موضوعی رو تحت عنوان شرایط امکان جامعه شناختی نظریه عدالت جان رالز با دوستان در میان بذارم. قبل از اینکه ایدم رو توضیح بدم، توضیح مختصری نیاز هست خدمت دوستان بیان کنم. در واقع من سعی کردم در ایدم کمتر بر اون وجه فلسفی نظریه که تم اصلی بحث‌ها از صبح تا کنون بوده بپردازم و اندکی در واقع بحث رو در زمینه متفاوتی در واقع طرح کنم، خود جامعه شناسی و خود منطقه‌ای که درش زیست می‌کنیم، منطقه خاورمیانه، و ادله‌ای که به طور محدود دارم برای این نظریه عرضه می‌کنم در افق نیازها و در واقع شرایطی هست که خودمون درش چه قرار داریم. لذا ممکنه که از اون بافت متعارف بحث که تا کنون بوده یک مقدار متفاوت باشه. همونطور که دوستان در واقع نظریه رالز رو خوندن و از صبح تا کنون هم به شیوه‌های مختلف در موردش بحث شده، رالز معتقد هستش که ما در وضعیتی تحت عنوان وضعیت نخستین و تحت شرایطی تحت عنوان حجاب جهل می توانیم به اصولی دست پیدا کنیم که می شود گفت به اون اصول عدالت. خب یکی از نقدهایی که در واقع به فلسفه سیاسی قابل وارد شدن هست، فلسفه سیاسی هابز، لاک، روسو، این که این وضعیت در واقع طبیعی، وضعیت فرضی که همیشه بر مبنای اون استدلال رو می سازن، این وضعیت چه میزان از واقع گرای جامعه شناختی برخوردار هست. بنابراین این یکی از نقدهاییست که در واقع اکثر منتقدین میتونن به این نظریه وارد کنن که چنین وضعیتی در واقع در زندگی عملی ما وجود نداره. همونطور که نظریه قرارداد اساسا یکی از مشکلاتش این است که اساسا آیا چنین قراردادهایی به طور عینی در جوامع مبنای تأسیس نظم‌ها و دولت‌ها بوده، اجتماعات سیاسی، یا صرفاً یک وضعیت فرضی است. بنابراین سوالی که من قصد دارم بررسیش کنم این است که آیا میتوان وضعیت نخستین را به گونه‌ای تصور کرد که بدون فرض گرفتن مفهوم حجاب جهل شهروندان هنوز آماده انتخاب اصول عدالت رالزی باشند. یعنی ما نه در یک وضعیت فرضی و آزمایشی، بلکه در یک وضعیت واقعی در واقع می‌خوایم بررسی کنیم آیا اصول عدالت رالز از زمینه و امکان پذیرش عمومی برخوردار هست یا نه. خب برای اینکه در واقع من بحثم رو پیش ببرم، قبلش دو نکته رو می‌خوام در مورد روش بحث در واقع در میان بذارم با دوستان. اولین نکته این هست که همونطور که گفتم رالز در واقع در مقابل نقدهایی که بهش میشه در نهایت میپذیره این نظریه محصول تجربه تاریخی زیسته شده در غرب و سنت امریکایی هست. و خب ما اگر بخواهیم این نظریه رو در عالم خودمون وارد کنیم، ناچارن بایستی نوعی تلفیق، پیوند و یا بازندیشی در مورد اون در بستر تجربه زیسته شده خودمون در واقع وارد کنیم، لحاظ کنیم، و این نیاز داره که به نوعی ما تجربه تاریخی و جامعه شناختیمون رو در ادراک این نظریه داخل کنیم. نکته دوم روشی که در واقع من دارم و در این مختصر که زیاد طول نخواهد کشید میخوام خدمت دوستان بیان کنم، واژگون سازی در واقع وضعیت نخستین هست. یعنی اگر وضعیت نخستین ویژگی برتر و برجسته نظریه رالزین هست که در اونجا ما حجاب جهل داریم و بر اساس همین حجاب جهل است که میتوانیم منصفانه تصمیم بگیریم، من میخواهم بگویم که میتوان تصور کرد یا حداقل میشود آزمود که اگر ما حجاب جهل هم نداشته باشیم، تا تحت یک شرایطی مجددا اصول رالزی رو در واقع انتخاب کنیم. لذا من میخواهم به گونه دیگری از اون اصول دوگانه اصلی، اصل آزادی و تمایز، به نحوی دفاع کنم، با رویکردی که ضرورتا نیازمند این نباشد شهروندان را انسانهایی در واقع گرفتار در یک نوع ناآگاهی نسبت به آینده خودشون در نظر بگیریم. بنابراین سوالاتی که من در واقع میخوام طرح کنم این هست. سوال این هست که اگر وضعیت نخستین رو نه یک وضعیت انتزاعی بلکه وضعیت عینی بدون حجاب جهل در نظر بگیریم، آیا شهروندان مجدداً اصول عدالت رالزی را برخواهند گزید؟ سوال به نحو دیگری این سوال میشه طرح کرد، در کدام گونه از اجتماع شهروندان بدون اینکه در وضعیت نخستین رالزی قرار داشته باشند حاضر به انتخاب اصول عدالت رالزی هستند؟ من برای پاسخ دادن به این ایده سوالها دو تا مفهوم جامعه شناختی رو سعی کردم به کار بگیرم، یکی مفهوم جامعه پیچیده و یکی هم مفهوم جامعه پرخطر یا جامعه ریسکی، که در واقع این دو تا مفهوم رو قصد دارم به کار بگیرم و نشان بدم برخلاف تصور اساساً خرسندی امر فردی نیست، یا حداقل ابعاد مهمی از خرسندی فردی نیست و خرسندی فردی تنها در بستر یک اجتماعی ممکن هست که درش اساساً خرسندی ممکن باشه، که من این رو در واقع در این دو مفهوم میخوام این رو نشان بدم. اولین نکته‌ای که وجود داره، وقتی ما نظریه رالز رو میخونیم احساس میشه که در واقع اگر این نظریه بخواد کار بکنه بایستی دریافت خاصی از جامعه رو از درون اون ما استخراج کنیم. وقتی من این نظریه رو میخونم حس میکنم که رالز در واقع وضعیت نخستین رو با چند تا ویژگی داره ترسیم میکنه. اینکه اونجا در واقع فرد نسبت به آینده خودش نامطمئنه، حدوثی وضعیت فرد در آینده، جهل داره، خود فرد خیشکام هست و در این وضعیت امکان قضاوت در واقع بی‌طرفانه وجود داره. بر اساس این وضعیت گمان میشه که، یعنی تصوری که من استخراج کردم از این وضعیت این هست که چنین فردی قاعدتاً برای اینکه ما بتوانیم در واقع در چنین اجتماعی این اصول منصفانه عدالت رو در فرد تأسیس کنیم نبایستی موقعیت فرد امر پیشینی باشه. یعنی اگر ما بخواهیم به جهان واقعی مراجعه کنیم و بخواهیم اون جهل رو نه به عنوان امر فرضی، امر واقعی در نظر بگیریم، ناچارن افراد نبایستی موقعیت‌هاشون پیشینی و از پیش داده شده باشه. نبایستی استعدادهای فردی و خصوصیت‌های طبیعی که به تعبیر دوستمون بسیارش تصادفی است و در اختیار ما نیست، نقش برجسته‌ای در موفقیت‌های او داشته باشه. هیچ نوع نظام ارزشی از پیش موجودی توزیع خیرات و فرصت‌ها رو در جامعه جهت نده و فرد از عقلانیت سودمندگرایانه برخوردار باشه. من تصوری که دارم این هست که این ویژگی‌ها ویژگی‌های یک جامعه پیچیده است. یعنی در جوامع پیچیده هست که تحت تأثیر تقسیم کار بالا شدیداً جامعه به سیستم‌های فرعی مختلفی تقسیم و پراکنده شده و میان حوزه‌های مختلف نوعی گسیختگی وجود داره و اون همبستگی اجتماعی که لازمه زندگی های در واقع جماعتی هست دیگه برقرار نیست و تأثیرات ناخواسته سیستم ها بر زندگی افراد به نحوی است که زندگی افراد رو پیشبینی ناپذیر میکنه، به نحوی که حتی فرد با دارا بودن هوش و استعداد کافی هم ممکنه که در واقع نتوانه یک برنامه و طرح مشخصی برای آینده خودش داشته باشه و امید داشته باشه این برنامه و طرح به طور کامل تحقق پیدا کنه. و خب در چنین سیستمی چون هویت‌های جماعتی از پیش در واقع تضعیف شدن، فرد نمیتوانه برای حفاظت از خودش به اونها رجوع بکنه. به گمان من این هست که در چنین جامعه پیچیده‌ای هست که کنشگران حتی وقتی به استعدادهای خودشون و به توانایی‌های خودشون واقف هستن، به علت اینکه آینده امری قابل برنامه ریزی و قابل کنترل نیست، به سمت این میل پیدا میکنن که در واقع اصول حداقلی رو برای برخورد منصفانه در شرایط متفاوت چیه وضع کنن. در واقع در جامعه پیچیده نکته‌ای که وجود داره این هستش که فرادستی و فرودستی امر طبیعی نیست. انسان‌ها ممکنه که در پوزیشن‌ها و جایگاه‌های مختلف در نقش فرادست و فرودست قرار بگیرن، لذا نیاز به کرامت نیازی همگانی است. نیازی نیست که فرد از پیش در مورد اون در واقع به خاطر موقعیتی که داره مطمئن باشه. لذا شما در جای استاد هستید و خیلی موقعیت فرادستی نسبت به دانشجو دارید، و در جای دیگر شهروند عادی هستید که ناچارم ممکنه تحت تأثیر رویه‌هایی قرار بگیرید که کرامت حقوق شما رو تحت تأثیر قرار بده. در چنین جامعه پیچیده دیگر شما نمیتوانید، در واقع تضمینی وجود نداره که موفقیت‌های شما در یک حوزه ضرورتاً به حفاظت از نیازها و خیرات شما در حوزه دیگر چیه کمک کنه. بنابراین به گمان من اگر ما بخواهیم برای نظریه رالز یک بستر جامعه شناختی تصور کنیم که در اون بستر این نظریه کار میتوانه بکنه، این نظریه قاعدتاً در جوامع پیچیده در واقع معنادار هست ظهورش، و این به معنای سلبیش این هستش که جوامعی که هنوز در فرایند زندگی های جماعتی هستند و اتکای افراد از حیث استعداد، طرح زندگی و آینده به این جماعت هاست، این ایده ها چندان مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. نکته دومی که من میخواستم در واقع به کمک اون نشون بدم که در واقع برخلاف در واقع تصوری که میشود داشت که اصول عدالت اصولی نیست که افراد به طور طبیعی به سوی او بگرایند، مفهوم جامعه ریسکی هست که این مفهوم رو به گمان من یا جامعه پرخطر مفهومی است که ما شهروندان منطقه‌ای که درش قرار داریم به خوبی لمس میکنیم. در واقع وقتی که به نظریات گیدنز یا اولریش بک مراجعه میکنیم، در اونجا مدرنیته به عنوان پدیده‌ای تعریف میشه که خطرات و آسیب‌های مهمی رو ممکنه برای زیست بشر تولید بکنه. من این مفهوم رو از ایشون گرفتم و آوردم در بستر جامعه و منطقه خودمون. واقعیتش این هست که در عالمی که ما درش زیست میکنیم، نوسازی سیاسی، پدیدار شدن دولت مدرن تحت فرایندهایی رخ نموده که پدیده دولت و نظم مدرن رو به پدیده پرخطر برای ما تبدیل کرده. در واقع نهادهای مدرن در جوامعی که ما درش زندگی میکنیم فراتر از آن ظرفیت تاریخی که و اون زمانی که نیاز داشتن برای رشد پدیدار شدن. نتیجه این وضعیت این هست که در جوامع خاورمیانه شاهد این هستیم که نهادها شدیداً فربه هستند. نهادهای مدرن یا و دولت به معنای عمومی یا نظام حکمرانی شدیداً دچار فربگی است، اما با نوعی عقب افتادگی در تحول در نظام هنجاری مواجهیم، و این باعث شده است که نهادهای در واقع حکمرانی و نهادهای عمومی نه تنها در خدمت خیر عمومی نباشند، بلکه بسط و نفوذ اونها در جامعه به منبع تولید خطرات مختلف برای زیست عمومی تبدیل بشه. این ایده بدین معناست که زیست عمومی در جوامعی مثل ما زیستی پرخطر هست، و این زیست پرخطر همچون یک متافیزیک، همچون یک کلیت جوامع ما رو در بر گرفته، و همه افراد من جمله اونهایی که استعداد دارن، من جمله اونهایی که فرصت رشد دارن، همیشه این خطر رو حس میکنن. به گمان من در چنین عالمی اتفاقی که میفته این هست، چیزی است که حداقل من به طور ملموس در میان طبقات مختلف در این منطقه دیدم، این هست که اساسا خرسندی ممکن نیست. یعنی افراد وقتی که به نقطه ای از پیشرفت میرسن، در همون لحظه خرسندی خودشون از دست میدن، به علت مکانیزم ها، روند ها و محیطی که وجود داره. علتش این است که برخلاف فرض رالز و فرض لیبرالی که خرسندی رو امر شخصی میبینه، خرسندی امر اجتماعی است. من به کرات از دوستانم شنیدم که وقتی ما حتی سوار ماشین های خوبمون هم میشیم خوشحال نیستیم، وقتی غذای خوب هم میخوریم خوشحال نیستیم، وقتی که حتی به موفقیت های علمی میرسیم باز خوشحال نیستیم. بدین دلیل که متافیزیک، اون عالمی که اطراف ما رو گرفته، به کرات نشانه‌هایی از خطر، ناامنی درش در واقع آکنده شده. و نکته جالب این وضعیت این هست که هر کس موفق‌تر است برخلاف تصور، هر کس تواناتر است، این خطر رو بیشتر حس می‌کنه. بنابراین در چنین عالمی من تصور می‌کنم در جامعه پرخطر، درخواست برای عدالت یک درخواست عمومی است و افراد بدون توجه به اینکه چه میزان از خرسندی‌های فردیشون کاهش پیدا کنه، تن به اصول رالزی میدن، چرا که احساس میکنن که خرسندی بدون این اصول ممکن نیست و این اصول در واقع بنیادی نه برای تأسیس یک نظم آرمانی، بلکه تأسیس نظم حداقلی برای زیستن همکارانه و دوستانه با یکدیگر هست. بر این اساس من گمان میکنم اگر ما به اون مفهوم موازنه تعاملی مراجعه کنیم، تصوری مجدد از ساختار اساسی منطقه خودمون داشته باشیم که درش فرار مغزها بسیار بالاست، مهاجر یکی از مناطق پر مهاجرت خیز دنیاست، تنها منطقه‌ای است که من میتونم بگم توش به طور مستمر جنگ هست، حجم زیادی از تسلیحات رو هم باشته و بسیاری از اون خطرات ساختگی از جنس خطراتی که جامعه مدرن باش مواجهه نیست و در دستور کار جهانی نیست، این خطرات خطراتی است که ویژگی‌های این منطقه است. من گمان میکنم اگر وارد تجربات بین تجربیات جزئی خودمون و این متافیزیک، این عالم و این کلیت یک تعاملی برقرار کنیم، حتی اگر احساس کنیم تاجری هستیم موفق، احساس کنیم که استاد خوبی هستیم، احساس کنیم یک سیاستمدار برجسته‌ای در آینده خواهیم بود، مجدداً حس خواهیم کرد که این در واقع موفقیت زمانی میتوانه یک خرسندی پایدار رو ایجاد کنه که این خطر و این احساس تهدید دائمی که در این منطقه شهروندان رو دربر گرفته از بین بره. و من فکر میکنم که اصول عدالت رالزی میتوانه کمک بکنه این خرسندی رو، حداقلی رو که من اعتقاد ندارم حداکثری است، ما تأمین کنیم و خودش گامی باشه برای این که جامعه‌مون رو به سمت رفاه بیشتر، آسایش بیشتر و توسعه بیشتر حرکت بدیم. در حال من عذر میخوام از دوستان، از اساتید محترم و از انجمن علوم سیاسی هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار داد که این نکاتی رو که به ذهنم رسیده بود خدمت اساتید و شنوندگان عزیز ارائه کنم. انشاءالله که وقتتون رو نگیرم.